أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما دوستان عزیز در فقه به مناسبت واژه علا اشکال اصطلاحاتی شد که در کتاب‌های فقهی فقها وجود داره. بعد آخرین اصطلاحی که از مقدمه مهذب الباره داشتیم می‌خواندیم، مرحوم احمد ابن فهد حلی فرمود تخریج. من تخریج رو در کتاب‌های اصولی توضیح دادم، یعنی تخریج معناش اینه که یک اصل کلی هست و فرع رو ما بتونیم بر او برگردونیم. کتاب‌های متعددی به نام تخریج الان ما در کتابخانه داریم، مثلا تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی هم از همین بابه، یک نوع تمرین فقه در حقیقت. خب و خرجو مخرجون، من دیشب اما دو سه تا عبارت پیدا کردم، دیدم که بله کلمه تخریج مخرج همون ذیل اولین کلمه که آمده در شرح لمعه. بعضی محشین مولا احمد نراقی، مولا احمد نراقی اصطلاح رو اونجا توضیح داده بود، به الا بقیه شورا و محشین وارد نشده بودن. یعنی خرجو رو همین آقا تخریج کردن دیگه. خب تخریج کردن چی حقیقتش چیه؟ مولا احمد نراقی کاشی داره بر شرح لمعه، خیلی حاشیه مفصل خوبیه، اونجا ایشون توضیح داده بود. ببینید دو تا اصطلاح دیگه باقیمون از تخریج دوستان عزیز که بد نیست اینا رو هم بدونیم. در حقیقت ما یک تخریج در علم الحدیث داریم، تخریج سوم هم باز در علم الحدیثه. مثلا وقتی میگن خرج البخاری هذا الحدیث، اصطلاح اهل سنت، خیلی این کلمه رو به کار میبرن، معناش اینه که یعنی این روایت رو با سند آوردن. مثلا میگن اخرج البخاری خرج البخاری، یعنی این روایت رو با سند آورده ها. روایتی که با سند آورده میشه در حقیقت ازش تعبیر به خرجه و اخرجه میکنن، معادل اسنده. وقتی که یک مؤلف روایت رو با سند میاره در اصطلاح علم الحدیث تعبیر به اخرجه میکنن، تعبیر به اسنده میکنن، تعبیر به خرجه میکنن. تخریج الحدیث مثلا فی البخاری یعنی آوردن حدیث با سند. روایتی که سند نداشته باشه اخرجه به کار نمیره، روایتی که سندش ناقص باشه خرجه به کار نمیره. این یک اصطلاح علم الحدیثه. بعد یک نوع دیگه هم هست در علم الحدیث، یک دانشی داریم ما به نام دانش علم التخریج. الان یوسف مرعشلی کتابی داره به نام علم التخریج، علم التخریج. اونجا نگاه کنید در همون 10-12 صفحه اول این مطلب را خوب توضیح داده، همین مطلبی که الان میخوام بگم، نه اون مطالبی که گفتم. مطالبی که گفتم که مطالب اصولی بود، اونا در کتابای علم اصول اشاره کرده بودن. علمای اهل سنت از جمله مرحوم علامه سید محمد تقی حکیم رحمت الله علیه در همین کتاب الاصول العامه عنوان التخریج را آورده در حقیقه. حالا دوستان عزیز ما یک تخریج اصطلاح دیگری داریم که اسمش هم گذاشتن علم التخریج، این بالاتره در حقیقت. مثل یک اصطلاح اصولی اصطلاح علم الحدیث نیست که یک امر جزئی باشه، بلکه این یک علم است، علم التخریج. ببینید علمای قدیم ما و بزرگان خیلی اهل سنتی کارار میکنن، ولی علمای شیعی کارار نمیکنن. ما در روی کرده های علمی به کتاب ها بعضی کارها رو نداریم و این یک نقصه. حالا مثلا فرض بکنیم که ما نباید اینطوری تفکر داشته باشیم که آقا چون اهل سنتن پس هرچی انجام میدن کار درست، نه. این باید آقا کار خوب رو ما باید بپسندیم از هر کسی که باشه. اونا رو آثار بزرگانشون به گونه های مختلف کار میکنن، ما یک کار تکراری میکنیم، همش میام اوله رو شعر مینویسیم، همش اوله رو شعر مینویسیم. آقا با وجود شرح اوروه آیت الله لازم آقای خویی، با وجود شرح اوروه مرحوم آقای حکیم، آیا نوبت به شرح اوروه دیگران میرسه؟ باز خصوصا فارسی اگر باشه. نگاه کنید، یکی از کارهایی که اهل سنت روی کتابهاشون میکنن تخریج. تخریج اون معناش اینه که مثلا یک مؤلف روایاتی را که آورده سند نیاورده، چون او در زمینه سند ذکر کردن نبوده که مفصل میشده. مثلا من مثال بزنم، قدیمی ترین مثالی که من الان یادم هست کشاف زمخشری است. ببینید کشاف یک تفسیری است، تألیف محمود ابن عمر زمخشری، متوفای 538. ایشون روایات زیادی رو در این کتاب میاره، منتها همه رو بی سند. سند نمیاره، مرسل میاره، یعنی سند ذکر نشده. خب آیا اینها سند ندارد یا سند دارد مؤلف نیاورده؟ کسی مثل شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 850 در مصر بلند میشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد تمام احادیث کشاف را مسند سازی میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا یه حدیث رو مؤلف اگرچه مرسل آورده ولی در فلان جا با این سند آمده، در فلان جا با این سند آمده، این روایت حداقل با سه سند آمده، پس این روایت مرسل نیست، این روایت مسنده. این عمل رو میگن تخریج. در حاشیه کتاب کشاف چاپ مصر الان چاپ شده، نگاه کنید، التخریج الشافی، این چاپی که من دارم چاپ ایران، نشر و ادب الحوزه، این چاپای جدیدی که العربیکان عربستان زده از کشاف نداره این حاشیه شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی را، ولی اون چاپ قبلی که مال مصره که نشر ادب الحوزه هم در ایران چاپ کرده مکرر، 4 تا حاشیه داره، یکی از حاشیه‌هاش همین تخریج عسقلانیه. چیکار کرده ایشون؟ ایشون آمده تمام روایات مرسل کتاب کشاف را در واقع مسند سازی کرده. شما کتاب دیگه ببینید، آقایون احیاء علوم الدین از ابو حامد محمد غزالی متوفای 505، تازه حدود 70-80 سال قبل از زمخشری بوده، 100 سال قبل از زمخشری بوده. این کتاب احیاء علوم الدین که تا الان 3 چاپ ازش آمده و خیلی در نگاه علمای اخلاق اصطلاحی، یعنی اونایی که دانش اخلاق را از طریق علم اصطلاحی دنبال میکنن، کتاب احیاء علوم الدین ارزش داره. حالا هرچند یک سری مثلا منقولاتی به نظر خودش آورده که ممکنه هر کسی نپذیره، لذا شما نگاه کنید مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه احیاء علوم الدین غزالی را آمد تهذیبش کرد، کتابی نوشت به نام المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء، آمد اون مطالبه که نمیشه بهش استناد کرد، مثلا خیلی کراماتی که از بزرگان شیوخ صوفیه نقل میکنه اینا را حذف کرد و به جاش روایات اهل بیت را آورد. المحجة البيضاء، محجة البيضاء اون جایگاه ویژه‌ای داره، منتها در نزد ماها گمنامه، چون ما به علم نزدیک نیستیم، نه اون جایگاهی نداره. محجة البيضاء حرف اول رو میزنه در قفسه اخبار اخلاق، در قفسه اخلاق حرف اول رو میزنه. ببینید ابو حامد محمد غزالی یک سری روایاتی را آورده، اون مرسل. در قرن دوم ما یک عالم اهل سنت داریم به نام شمس الدین عراقی. شمس الدین عراقی متوفای 808 آمده یک کتابی رو برداشته تمام روایات مرسل احیاء و علوم الدین رو تخریج کرده، الان در این چاپی که جدید آمده در پاورقیش هست، تخریج کرده. یعنی چی؟ یعنی گفته این روایت مرسل نیست، فکر نکن این با سندهای یکی دو تا سه تا آمده، مثلا این رو میگن تخریج احادیث احیاء و علوم الدین. این یه دانش دوستانه دید. علم التخریج. یا مثلا نگاه کنید در همون جا یوسف مرعشلی مثال دیگری میزنه که الان کتابخانه امام داره، کتابخانه نواب مراجعه کنید، نسب و رایه لأحادیث الهدایه، یعنی کتاب 5 جلدی ها، نسب و رایه یعنی نسب کردن علامت برای کسانی که لأحادیث الهدایه، هدایه الهدایتو تعریف ابو اسحاق شیرازی، یک متن شافعی است، در فقه شافعی خیلی جایگاه داره، لذا ابو زکریا یحیی بن شرف نوابی آمده کتاب را شرح نوشته. گفته که چیه؟ گفته که مثلا فرمه المحذب، المحذب شرح این کتاب. حالا آقای زیلعی مصری که حنفیه ها آمده ای کتاب رو برداشته و احادیثش رو استخراج کرده، یک حنفی میاد کار شافعی رو تکمیل کنه؟ نه، مخصوصا در قدما که ضد هم بودن و هم دیگر رو به سایه هم دیگر رو به تیر میزدن در قرن پنجم و ششم، اینا اهل سنت الان همه با هم یک دست شدن چون سیاسی شده در حقیقت بعد از انقلاب، همه در مقابل شیعه قرار گرفتن دیگه. الان همو حرف احمد ابن حنبل که در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، کن سنیت، سنی باش هر چی میخوای باش، میگه سنی باش، اسم سنی باشه، هر مذهبی داری فرق نمیکنه. نه، او زمان مذهبها به جون هم میافتادن. تاریخ آقای رسول جعفریان رو بخوانید اصفهان رو توضیح میده، نیشابور رو توضیح میده، چقدر شافعی ها و حنفی ها به جون هم میافتادن و محله های هم دیگر را غارت میکردن، میسوختن. در بغداد هم همینطوری بود، در بغداد هم همینطوری بود. نگاه کنید خطیب بغدادی ابو حنیفه را تا حد کفر میکشه در تاریخ بغداد. خود همین غزالی یک کتابی داره به نام المنخول من تعلیقات علم الاصول، نگاه کنید ابو حنیفه را کافر میدونه اصلا. قدیم اینطوری بودن با هم، ولی الان یکی شدن. دوستان عزیز، این کتاب نسب الرایه لأحادیث الهدایه، من اشتباه کردم، الهدایه هدایه از ابو مکر مرغینانی است و او حنفی مذهبه، آمده زیلعی مصری که حنفی بوده احادیث الهدایه ابو بکر مرغینانی حنفی رو استخراج کرده، پنج جلد، همه رو مستندسازی کرده. مثل این که شما بردارید مثلا فرض میکنیم کتاب شرایع الاسلام را، کتاب مثلا فرض میکنیم تحلیل الوسیله را، کتاب نه بالاتر را، جواهر الکلام را بردارید، احادیث این کتاب را مستندسازی کنید. یعنی چی؟ یعنی سنداش را قشنگ ذکر کنید، استدلال کنید براش و بعد بگید آقا اینجا صاحب جواهر از ذهن خودش نقل کرده. بیشتر منقولات احادیث صاحب جواهر و شیخ انصاری منقولات ذهنیه، لذا هیچ وقت نسخه مکاسب و نسخه جواهر الکلام مثل نسخه وسائل نیست. حالا یکی بیاد کارش انجام بده آقا ده جلد بنویسه تخریش کنه احادیث و کتاب جواهر الکلام را، کار اشتباهیه. این نقص بهتر از اینه که هی بیام این کتاب و کتاب را شعر بنویسیم. این کارهای جدیدی که دارن تو دنیا الان انجام میدن، عرض کردم به دوشب دوستان در یک جلسه داشتم صحبت میکردن برای آقای استاد سید صادق مصباح تو جلسه شون، گفتم کتاب مسند احمد ابن حنبل را اون در 45 جلد الان چاپ کردن، بگید 8 جلد بیشتر میده. این 45 جلد چیکار کردن؟ خودشون ادعاشون اینه، میگن ما در همه کارها از شیعه جلویم جز در علم اصول، و یک تاختی را الان انجام دادن که در اصول هم از ما جلو بزنن به نام تجدید و اصول الفقه. تجدید و اصول الفقه، اصول الفقه باید برگرده به جای خودش، احیا بشه. نگاه کنید این آقا آمده احادیث را استخراج کرده، همه را مستند سازی کرده، الفاظش را ثبت کرده به نام نسب و رایه، یعنی علامت لأحادیث الهدایه. من دو سه تا کتاب را نام بردم، شما دیگه بفهمید تخریج حدیث یعنی چه در حقیقت. ما اصلا نداریم، ما اصلا نداریم. کی آمده مثلا فرض بکنیم احادیث یک کتابی از قدما رو برداره احادیثش رو استخراج کنه ببینه آیا اینا مستنده مستند نیست؟ حداقل یک تمرین فقه هست، حداقل یک تمرین حدیثه، یک احیای کتابه. چی می‌فرمایید؟
اول فرمودید تخریج یعنی آوردن
حدیث با سند هست. درست اصطلاح معنا کردم. گفتم در علم الحدیث دو اصطلاح داره، یک اصطلاح اصطلاح اندرون حدیثی و کتابای اخرج البخاری، خرج البخاری یعنی با سند آورده.
تو
شیعه
اونو داریم
میگه. بله ما که نگفتیم نداریم. دومی علمه، دومی یک دانشه، علم و تخریج. یوسف مرعلشلی کتاب نوشته، یعنی میان احادیث مرسل یک کتاب رو برمیداریم همه را مستند سازی میکنیم، یعنی میگیم آقا اینا دارای سند هست. این حاصل مطلب شده. پس ما سه عنوان تخریج داریم، یک در علم و اصول، دو در و فقه.
علم و اصول و فقه. دو، در علم الحدیث وقتی در اندرون حدیث میگن اخرج فلانی اخرج فلانی، یعنی با سند آورده. سه، یک علم داریم به نام علم التخریج. علم التخریج یعنی سندسازی روایات، مثل سبت کتابی که برد گفتم، کتاب تخریج احادیث کشاف، کتاب تخریج احادیث احیاء العلوم، کتاب تخریج احادیث الهدایه مرغینانی. این یک علم است در حقیقت، این نهایت مطلب. به هر حال دوستان عزیز، علمای بزرگ ما که مخصوصا با مصادر اهل سنت اینا آشنا هستند و در حقیقت مصادر اهل سنت رو در فقه به کار بردن، مثل علامه هلی، محقق هلی، شهید اول، شهید ثانی، اینا اصطلاحات رو مدام به کار میبرن. ما اطلاع نداشته باشیم خلط میکنیم خیلی وقتا و مقصود و معلف را نمیفهمیم. خب نهایتا دوستان عزیز، یک کلمه هم باز برای اصطلاحی که قبلا تراموش کرده بودیم، یعنی خدمتتون عرض کردم من به موسوعه ها مراجعه کردم، این اهل ریبه. نگاه بینید آقا، این کتاب ماوراء الفقه، ماوراء الفقه 8 جلده، مرحوم شهید سید محمد صدر که الان در عراق عرب معروف است به صدر ثانی، از شهید صدر سید محمد باقر صدر تعبیر میشه به صدر اول، صدر اول صدر ثانی. نگاه کنید، این مرحوم سید محمد صدر از شاگردان امام خمینی هم بوده، شاگردان آقای خویی هم بوده. تقریرات امام خمینی رو در 11 مجلد نوشته که کتابخانه دفتر تبلیغات داره. وقتی امام از قم تبعید شد و رفت به نجف، اونجا دنباله بحث بیره ادامه بده. ایشون مرحوم امام در مقدمش میگه ما یک مقداری در قم بیره تدریس کرده بودم، ولی به نجف که آمدم از اول بی شروع کردم. لذا ایشون 11 جلد تقریرات بی مرحوم امام رو نوشته و حتی این کلمه هم حالا خواهیم گفت در منهج شناسی امام، میگن تقریرات امام رو برداشت و تقریرات مرحوم آیت الله خویی در بحث بیرا و هر دو رو برد پیش یک بزرگ دیگری که و آقا مثلا طعنه میزد به امام که آقا امام سوادی نداره، در قوم کسی ملا نیست، ملا فقط کسی است که در نجف باشه. بعد گفت تو همین دوتا تقریر رو نگاه کن، کدوم یکی از همه بالا از هم دیگر برتره؟ آقایون ما انشالله خواهیم گفت امام خمینی به 2 دلیل گفتیم فراموش شد. یک دلیلش سیاست بود که چون وارد سیاست شد خیلی از آقایون اساتید حوزه دوست ندارن آرا و نظریاتشون رو مطرح کنن، دوست ندارن، فقط به همه آرا و نظریات یکی از بزرگان اکتفا میکنن و خیلی هم راحت یا طهارت درس میدن یا مثلا فرض میکنیم سلام. ما قم رفتیم آقایون، غالب درس های خارج قم همه حول و حوش سنتی ها طهارت و صلات بود. کسی که بیاد مستحدثات رو بحث کنه، مسائل جدید رو بحث کنه، اونا همه در حاشیه بودن، همه در حاشیه بودن. خیلی خوب، مرحوم شهید سید محمد صدر 8 جلد به نام ماوراء الفقه داره. آقا ایشون نیامده فقه از اول تا آخر بنویسه، بلکه آمده چیکار کرده؟ مسائل مهم فقه را، مثلا شما نگاه کنید، ما در کل تاریخ فقه در باره اصل ظریف ابن ناصح فقط 2 جمله شهید ثانی میگه، میگه و مستنده روایت ظریف و هو ضعیف و این کار مشهور حاضرتم. بلی ایشون آمده اینجا 40-50 صفحه درباره اصل ظریف ابن ناصح صحبت کرد. آقای نگاه کنید، ما در کتاب ها اصطلاح شناسی نداریم، خب ولی ایشون وقتی وارد حدود میشه، نگاه کنید من به شما بگم از صفحه چند شروع میکنه؟ بله، این میگم جلد 9 در ماوراء الفقه 2 تا چاپ داره، یکی در موسوعه چاپ شده، در موسوعه 20 جلدی که ما تو کتابخانه داریم و خریدیم و دوستان ماوراء الفقه که زده بودن نیامده بود، ولی موسوعه، گفتم ماوراء الفقه ضمن موسوعه هست اینجا، لذا اینکه کتابا رو باید از نزدیک آدم هی ببینه. اینجا نگاه کنید صفحه 129 اصطلاحات کتاب و حدود را به ترتیب و حروف الف با ایشون توضیح داده تا صفحه، من شماره نکردم و لاگر شماره میکردم تا صفحه 178، یعنی از 128 شروع میشه، حدود 60 صفحه ایشون فقط اصطلاحات کتاب و حدود داره. از جمله نوشته اهل الریبه، این کلمه اصطلاح را که در هیچ کتابی توضیح نداده بودن در اینجا ایشون آمده توضیح داده. نمیخوام بگم که ایشون مثلا 2 صفحه صحبت کرده، آقا تعریفات ایشون تعریف جامعه افراد و مانع اغیار نیست، مبتنی بر همون تعریفات لغوی مثل مرحوم میر سید شریف الدین جرجانی در هم تعریفات. قضیه چیه؟ حملیه چیه؟ شرطیه چیه؟ اقترانیه چیه؟ آقا صغرا چیه؟ کبرا چیه؟ جمله خبریه چیه؟ مثلا فهم میکنیم در فلسفه وقتی میگیم فلان چیه؟ در فقه وقتی که میگیم یک کمی برای افراد مبتدی. آقا اهل الریبه چیه؟ صفحه 131، صفحه 131 به این چاپ 20 جلدی مکسوه. و هم المشکوک فی سلوکه، آدمایی که در سلوکشون مشکوکن. آقا مشکوک میزنه، متهم است به اینکه دزده، به اینکه قاطعگری را مندازه، دزده مثلا فرض میکنیم امنیت نمیده. ببینید مشکوک فی سلوکه، لشک فی عنایته به تعالیم دینیه، چون اینا شک داریم که تعالیم دینی رو مراد میکنن یا نه. پس اهل ریبه تنها کسانی نیستن که آقا معروف باشن به لاتگری، اونا که دیگه حتما اهل ریبه هن. و یترتب علی ذلک عدت و احکام. آقایون کسی همین اصطلاح اهل ریبه رو برداره یک مقاله بنویسه، یعنی جا داره یک مقاله خوب برای اهل ریبه در فقه نوشته بشه. منها ببینید ایشون فقط کتاب حدود رو وارد میشه، سماع و شهادتهم، آیا شهادتشون قبول یا قبول نیست، تمام شده. دو و عدمی و امکان و قوت قبد الملتزم به احدهم. آقا این قبده یا قوته؟ ها پیداش نکردی. خب و امکان و قوت الملتزم به احدهم دیگه، این که در واقع مثلا دوستان عزیز این بحث سماع شهادتشون را آورده. حالا شما نگاه کنید در کتاب فقه هم هست، در کتاب مثلا صلات میگن نگاه کردن با ریبه جایز نیست. خب با ریبه یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ همون چیزی که ساده یه را توضیح بدید شما. اینجا توضیح داده و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.